بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. خیلی احسان خوبی هست میکنن. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح و نال تراب مقدمه الفدا و لعنت الله على اعدائه اجمعین لا یوم الدین. یکی از بحث‌هایی که در رابطه با مشتق مرحوم آقای آخوند مطرح کرده این است که ما که بحث می‌کنیم آیا مشتق فقط در من طلب بسد بالمبدع فلحال حقیقته یا نه اهم از من طلب بسد بالمبدع فلحال و من این غذا انه طلب بس. وقت آیا در اینجا فرقی و تفصیلی بین مشتقات و مبادی مشتقات وجود داره یا نه؟ برخی از بزرگان مثل مرحوم صاحب قوانین در جلد 1 صفحه 78 و همچنین مرحوم فاضل تونی، این بزرگوارها فرمودن که بله مشتقات فرق میکنه. بعضی از مشتقات اونجا اعمی باید بود، بعضی از مشتقات نه اخصیه. یعنی خواستن سنین فرق بگذارن، تفصیل قائل بشن بین مشتقاتی که در اونجا تلبس به عنوان فعلیت مطرحه، مثل مثلا زاربون، قائمون مثلا. اینا یک سلسله مشتقاتی هستن که شخص در حالی که مشغول زدن باشه بهش ضارب گفته میشه، در حالی که ایستاده بهش میگیم قائم، در حالی که نشسته بهش میگیم جالس. جنبه فعلیت مبدع مطرحه، ولی بعضی از مشتقات هست که نه، جنبه فعلیت مطرح نیست. تقریبا 5-6 نوع تلبس برای مشتقات بیان شده. مثلا در بعضی ها حرفه مطرحه. فرض کنیم بگیم تاجر. تاجر یعنی کسی است که اصلا شغلش، حرفش تجارته. این فرق میکنه با ضارب و قائم. تفصیل دهنده ها اینو دارن میگن، ما فقط فعلا داریم بیان میکنیم نظر اونها رو. در بعضی ها مثلا صناعت و صنعت مطرحه. مثلا میگیم حداد، نساج، کسی که شغل آهنگری داره یا نساجی داره. در بعضی جاها مبدأ جنبه بلقوه بودن مطرحه. مثلا میگیم شجرتون مثمره، یعنی یه شجره ایست که مثمره است، قوه این را داره که ثمر بخشه. ولی تا زمستان هم باشه که برگه ها ریخته شده فعلا خشک دیده میشه، ثمره مثمره به این میتونیم بگیم. چرا؟ چون قوه اسمار و ثمر بخش بودن درش هست. در حداد و نساج صنعتشونه، ولو الان در حال خواب باشن میتونیم بهشون بگیم حداد آهنگر، نساجه، نساجه میکنه. یا تاجر ولو در حال خوابم باشه چون حرفش تجارته، تاجر بهش میتونیم بگیم. اینجا باید عمی باشیم. یا مثلا در بعضی جاها ملکه مطرحه. شخصی مجتهد هست، قوه اجتهاد و استنباط داره، یا طبیبه، قدرت تشخیص مرض و تبابت و معالجه داره، ولو الان در حال تبابت نباشه یا در حال اجتهاد نباشه، در حال استراحت، در حال غذا خوردنه، بهش طبیب میتونیم بگیم، بهش مجتهد میتونیم بگیم. یا مثلا بعضی از مشتقها هست که به اصطلاح از اعیان خارجی نسبت به اونها عارض میشه. مثلا کسی لبنیات میفروشه، لبن میفروشه، بهش میگیم لابن. تمر فروشه، بهش میگیم چی؟ تامر. خب این تا این شغل را داره ولو در حال خوابم باشه بهش لابن میتونیم بگیم، لبن فروش. تامر میتونیم بگیم، تمر فروش. مرحوم صاحب قوانین و فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه ما، اینا اومدن گفتن بین این مشتقات و بین مثلا زارب و قائم و قائد و نائم و اینها فرق هست. در اینها که بالفعل، بالفعل فعلیت مطرح مبدأ، اونجا بله این نزاع وجود داره، مشتق حقیقت هست در من طلب بسب المبدأ فلها یا اعم. اما مشتقاتی که الان شمردیم، حرفه مطرحه، صنعت مطرحه، ملکه مطرحه، خدمت شما عرض کنم قوهی مثل تامر و لابن اینها، یا مثلا ثمره شجره مثمره، اینجاها باید بگیم همه اعمی هستیم. مرحوم آقای آخوند میفرماید نه، این تفصیل تفصیل اشتباهیه، فرقی نمیکنه. نحوه تلبس ذات به این مبدأ ها درست فرق میکنه، منتها کیفیت انقضای اینها باید خوب ملاحظه بشه. هر گونه ذاتی که به یه اینچنین مبدأ ها متلبس میشه، کیفیت تلبسشون که فرق میکنه، کیفیت انقضاشون هم چیه؟ فرق میکنه. نیازی نیست ما تفصیل بدیم. مثلا در ضارب که فعلیت مطرحه، در حالی که زدن داره ضارب میتونیم بگیم، منقضی شدنش چیه؟ خب دیروز پریروز زده، حالا دیگه امروز در حال همیشه که نمیزنه، این الان در حال مطالعه است، در حال استراحت، در حال عبادته. انقضا به این معناست. اما در مسئله طبیب انقضا به این صورت نیست. در مسئله طبیب که دیروز پریروز تبابت کرد، حالا دو سه روز استراحت میخواد بکنه، ده روز مرخصی داره، تبابت نمیکنه، انقضا اینجا نیست. انقضای طبیب این است که بگه که من اصلا از تبابت دیگه خوشم نمیاد، متنفر شدم، کلا مطبش رو تبدیل میکنه یک سوپرمارکتی میزنه، مشغول تجارت میشه. ها اینجا میتونیم بگیم که آیا این تبابتی که ایشون میکرد الان دیگه بالکل تبابتش رو گذاشته کنار، شده تاجر، شده کشاورز. اینجا انقضا به این معنا بل اینجا مطرحه. آیا به اعتبار اینکه قبلا تبابت داشت الان هم میتونیم بهشون طبیب بگیم یا نمیتونیم؟ یا نه اصلا یه حادثه پیش اومد، دیگه قدرت تبابت از دستش رفته، مجتهد یه حادثه براش پیش اومد، دیگه قوه ملکه اجتهاد ازش زایل شده. اینجا یا میتونیم به اعتبار اون من این قضا انه و تلبس که قبلا قدرت اجتهاد و تبابت داشت الانم میتونیم بهش بگیم مجتهد، الانم میتونیم بهش بگیم طبیب؟ پس بنابراین کل مشتقات یک کاسه است بحثشون. آیا حقیقت است این ذات در من طلب بسب المبدأ فلحال فقط؟ در من این قضا انه و تلبس اگر استعمال بشه مجازیه؟ یا نه ام از من تلبس بالمبدأ فی الحال و من این قضا انه تلبس اعمی باشیم؟ کدومشه؟ آخوند خواهد گفت که ما اخصی هست. بعضی هم قائل هستن که نه ما اعمی هستیم. غرض این است که در بین کیفیت تلبس زوات به مبادی در مشتقات نباید ما فرق بگذاریم و قائل به تفصیل بشیم. نه، همون بحثی که در زاربون، قائمون، نائمون که بالفعل ذات متلبس میشه، اما در تاجرون به عنوان حرفه است، در حداد و نساز به عنوان صنعت، در طبیب و در مجتهد به عنوان ملکه است. اینا هم انگزاء مبدا از اونها به کیفیت دیگر است، شغلش رو کلا عوض کنه یا اون ملکه ازش زایل بشه. پس بنابراین تفصیل قائل شدن بین مشتقات به اون نحوی که مرحوم خدمت شما عرض کنم صاحب قوانین در جلد 1 و صفحه 78 و مرحوم فاضل تونی فرمودن، این حرف حرف درستی نیست.
نه،
اون بحث الان بحثش میاد، اون فعل‌حال منظور چیه؟ خدمت شما عرض کنم من چون هم مریضم، همین چای خراب نشه، این صلوات قدم سر من، من چای دارم. سوالتون رو بفرمایید که حال منظورتون چه بود؟
فعل حال میگم با انواع تلبسم، پس فعل حال فرمون، فعل حال یه بار بالفعل میشه، یه بار مبدأ، یه بار ملکه میشه.
مثلا منظور حال معناش چیه به نظرتون؟
همین حال تلبس دیگه، در همون موقعی که دارم کار براش انجام میده.
خیلی خوب، حالا پس یکی از اموری که محل بحثه همینه، اینو دقت بفرمایید. یکی از اموری که مرحوم آقای آخوند هم در کفایه مطرح کرده و به تبع ایشون سایر بزرگانم مطرح فرمودن اینه، مشتق ببینید عبارت اینه، مشتق حقیقتون فی ما طلب بس بالمبدع فی الحال او یعمه و من قضا عنه طلب بود. آیا مشتق حقیقت است در اون ذاتی که تلبس به مبدع فلحال داره یا نه وضع شده به یک معنای اعمی که هم من تلبس به مبدع فلحال را شامله، هم من این قضا انه تلبس. منظور از این حال چیه؟ سه احتمال اینجا داده شده و محل لغزش و اشتباه هم هست، خیلی ها اشتباه کردن. یک معنا گفتن که مراد از این خدمت شما عرض کنم حال یعنی حال نطقه، حال تکلمه. منظور از این حال یعنی همون زمان حال تکلم، زمان حال نطق و تکلم. مسلماً این معنا اشتباهه، برای اینکه اصلا مشتق به زمان دلالت نمی کنه. شما حال تکلم و نطق را بیارید در معناش دخیل بکنی. به اضافه این که اگر منظور مشتق حقیقت باشه در اون ذاتی که در حال نطق و تکلم تلبس داشته باشه، اگر این معنا منظور باشه، لازم میاد اکثر مشتق ها مجاز باشه. تازه فرمودید مثلا من میگم زید یک سال دیگه زارب خواهد شد، در زمان تکلمشون پس فعلا زارب نیست، پس باید بگیم این مجازه. چون شما میگید منظور از این حال حال چیه؟ نطق تکلمه. یا زید دیروز زارب بود، پس در زمان نطق تکلم زارب، همه اینا باید مجاز باشه، در حالی که همه قبول دارن اینا حقیقته، مجاز نیست. ولی دا شما زید دیروز زارب بوده میگید کان زیدون زاربن امسه، کی میتونه بگی این مزاز، این حقیقت، این حقیقته. یک ماه پیش زید زده امر را، میگم کان زیدون زاربن قبل شهرن. یک ماه بعد امام معصوم به ما خبر داده که چنین حادثه اتفاق میفته، ایمان داریم به صداقتش، درست؟ امام فرموده که زید یک ماه دیگه قاتل امر خواهد شد. ما میگیم که سیکون و زیدون قاتلن بعد شهرن، حقیقت مجاز نیست. ولی پس بنابراین زمان نطق، شما حال را به معنای زمان نطق بگیرید، این قطعا اشتباهه، تالی فاصل داره و خلاف بداهت. مثل اون دو تا سه تا مثالی که الان زدیم
منظور در مقید به زمان
نه نه اصلا به طور کلی صراحتا میگه منظور ما از این حال، هیچ لطف کنید دفاع نکنید ازشون، به قصد غربت هم میخواید دفاع بکنید جزء اعمال صالحه حساب نمیشه، زمان نطق و تکلم نمیشه مراد باشه.
مثالی که فرمودید هیچ کدوم حال نداشت یا همسه داشت یا آینده.
بله دیگه، میخوام بگیم که میخواستیم نقض وارد بکنیم به اونها، چون اینا میگن که فقط در اون حال مشتق حقیقت داره که در زمان نطق و تکلم تلبس باشه. الان که زید داره میزنه ما بگیم زیدون زاربون، همین، غیر از این مشتق معنا نداره، میشه مجاز. نه این مجاز، اگر این سیلم باشه پس کان زیدون زاربن سیکون زیدون زاربن، که همه بالاتفاق قبول دارن این معنا حقیقیه، باید اینا حقیقی نباشه. به اضافه اینکه وجدانن احساس میکنیم اکثریت قریب به اتفاق موارد استعمال مشتقات این است، این نیست که در زمان نطق حتما اون مبدأ از اون سر بزنه، گاهی گذشته در گذشته سر زده، گاهی در آینده. نادر است که خدمت شما از کنم در زمان نطق باشه، این احتمال اول بود که رد شد.
حال نطق یعنی همون حال زد، یعنی دقیقا همون موقع که میزنه همون،
نه نه اون اونو حال نسبت میگن. یه ذره صبر بکنید، خیلی ثواب داره، مسئله روشن میشه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که گفته شده منظور از این مراد از زمان حال زمان تلبسه. شما هم همونی میخواستید بگی؟ نه نه ببینید، نه ببینید، ببینید این چنینه، بحث سر اینه. پس اگر این چنینه پس دیگه زمان و نطق را نمیشه گفت. شما گاهی میخواید گذشته زده، گذشته را میخواید به ما خبر بدید.
نه اینه که
میگم
حال
نوز
میگم
مجاز
میشه.
نه خوبه، همون دیگه. پس اگر اشتباه همین دیگه، اگر بگم کان زیدون زار من قبل شهر، این چرا مجاز میشه؟ این حقیقته. ولی اگر زمان نطق منظور باشه، اکثریت استعمال ها که واقعا حقیقت داره باید بشه مجاز. احتمال دوم این احتمال هست که منظور از این زمان تلبس، زمان تلبس منظور از این حال، حال تلبس باشه. بیان آقای آخوند اینه، ببینید هل المشتق و حقیقتون فی خصوص ما تلبس بالمبدع فی الحال او فی ما یعمه. این متن کفایه است. خب قول دوم این است که بگیم منظور از این حال چیه؟ حال تلبسه. این حرف هم حرف اشتباهیه. چرا حرف اشتباهیه؟ برای اینکه این تعبیری که در محل نظام کلمات اصولیون هست خراب میشه. ببینید عبارت این طوریه دیگه، نگاه کنید. هل المشتق حقیقتون فی خصوص ما تلبس بالمبدع فی الحال او فی ما یومو. اینا میگن منظور از این حال، حال تلبسه. حال را برداریم یعنی تلبسه بذاریم جاش. این طوری بشه. هل المشتق و حقیقتون فی خصوص ما تلبست بالمبدع فی حال تلبس. معناش چیه؟ یه چیز لغویه. این است که حال تلبس نمیتونیم منظور از این حال، حال تلبس بگیریم. چرا؟ چون شما محل نزاع را نگاه کنید، عنوان بحث را، عنوان بحث اینه حل المشتق و حقیقتون فی خصوص ما تلبس بالمبدع فی الحال و فی ما یومه. معناش این میشه تلبس بالمبدع فی حال تلبس. اشکال داره؟ لغوه. تلبس نزا بکنیم که آیا مشتق تلبس بالمبدع فی تلبس بال مبدأ فی حال تلبس
چون بخواد مقابل داره
نه 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 از کردم ببینید عبارت رکیک میشه حضرت عباس رکیک میشه ببینید شفایه رو اگر دارید باز کنید اینطوری میشه آیا تلبس مشتق حقیقت از فی خصوص ما تلبس بالمبدأ فی حال تلبس خب یعنی متلبس به ما تلبس بالمبدأ فی حال تلبس خیلی روشن اصلا محل نزاع نیست که همون چرا یومو هست پس برای این نه عبارت یعنی به نوعی رکاکت پیدا حالا اجازه بدید احتمال سوم گوش کنید ببینید احتمال سوم چقدر خوبه احتمال سوم این است که منظور از این حال نسبت و جری باشه اون احتمالی که شما میدادید اولا همین معنا را مرادتون می بود خیلی درسته آیا مشتق حقیقت از فی ما تلبس فی المبدا تلبس بالمبدا فی حال نسبت و جری او یا امه یا نه هم در اون حقیقته هم در اونی که عمومیت داره منقضی شده باشه به عبارت دیگر یعنی بگیم نزا در این است که مشتق حقیقت است در اون ذاتی که تلبس به مبدع داره در حال نسبت و جریه آیا در این حقیقته آیا در این حقیقته یا هم در این حقیقته هم در اون ذاتی که از او تلبس به مبدأ منقضی شده باشه نتیجه میشه مثلا کسانی که میگن مشتق در متلبس به مبدأ در حال نسبت حقیقت داره نتیجهش میشه مثلا آقای زید الان در حال زدنه من میگم زیدون زاربون الان در حال نسبت در حالی که نسبت میدم زاربون را به زید زدنم داره دیروز زده میگم زیدون کان زاربن بالامس باز حقیقته چرا چون نسبت زارب را به زید میدم اونتا مقید کردم به چی؟ به امس و دیروزم واقعا زده یه دفعه میگم زیدون سیکون و زاربن بعد خمسه ایام بعد از خمسه ایام هم واقعا ضارب امر شد و میشه این حقیقته اما اگر نه زید دیروز زده من میگم زیدون ضاربون الان
چه حال نسبته؟
بله میگم زیدون ضاربون الان میگم آقا شما میگید آقا الان ضارب نیست الان ایشون یه لحظه دقت بکنید نه اعمو همین میرسونه اعمی ها میگن اگر زید دیروز و پریروز زده شما الانم بگید زیدون ضاربون الان درسته چرا درسته؟ چون اعمی هستیم ما چی بگی زیدون ضاربون قبل خمسه ایام که زده؟ حقیقته چه قبل خمسه ایام این که زده الانم بگید زیدون ضاربون الان باز حقیقته چرا؟ چون قبلن زده به اعتبار اون زدن قبلی الانم میتونیم بگیم بهش ضاربون عمی ها اینه میگن
حال نسبت دیگه نیست الان
چرا؟ میگم الان دارم عزیز من الان میگم زیدون ضاربون الان نه نه نظر دوم با این فرق میکنه
حال تلفظ
بله
نسبت با حال تلفظ چه فرقی دارم با حال جریمه چه فرق با هم میکنه
حال چی؟
حال تلفظ با حال جریمه چه فرقی با هم دارم
فرقشون این هست که در حال تلفظ ما فقط اون حال تلبس را مراعات می کنیم با مثل همین در حال تلبس در حالی که آقای زید مشغول زدن هست می تونیم بگیم ضاربون چون زمان حال
نطق اخصی باشه.
بله؟
اگه اخصی باشه.
بله دیگه اخصی باشه.
عمی باشیم
میشه نه.
نه
فرق میکنه. در نظر دوم ببینید عسکرمون عبارت آی آخوند اینه دیگه. ببینید حل المشتق و حقیقتون فی خصوص ما تلبس بالمبدع فی الحال او فی ما یا امو. خب اینجا معنا نداره بگیم که تلبس بالمبدع فی حال تلبس
در حال نسبت هم بذاره همینطوریه.
نه
چرا الان بگه بر حال
دقت بکنید ببینید تلبس بالمبدع فی حال تلبس یک عبارت بی معناست.
نیست.
چرا؟
الان انسان یا حیوان درسته دوباره انسان گفتیم.
نه ببینید با در حال تلبس اصلا خود به خود مفروغ عنه.
حال نسبت
اما نه خیر حال نسبت اینطوری چون حال نسبت فرق میکنه. گاهی شما در حالی که به اصطلاح تکلم میکنید حال نسبت اصلا به آینده مربوط میشه، قید آورده میشه.
تلفظ هم اینطوری گاهی آینده، گاهی گذشته، گاهی حال.
نه ببینید حال
این همونه.
فرق میکنه کاملا فرق میکنه. عبارت دقت بفرمایید. بیان مرحوم آقای بلوچردی و مرحوم آقای فاضل و حضرت امام خمینی و مرحوم آقای نائینی را ملاحظه بفرمایید. عبارتی که مرحوم آقای آخوند داره با حال نسبت و ذری سازگاری داره با حال نه فرق میکنه. از کدام مگر اینکه شما ذهنیتی که در حال اون نسبت و ذری را دارید وارد بکنید به اون هم همین نیت رو بکنید. اگر این بود بله دوتاش یکی میشه
فرق نداره.
تلفظ
هر
ماضی نه حال اینا در آینده است با حال جن هیچ فرقی نکرده.
چرا فرق میکنه عبارت رو دقت بفرمایید فرق میکنه. خب یک بحث دیگری ما داریم و اون اینی که خدمت شما عرض کنم کلن نه تنها در این در تمام مباحث اصولی یک بحثی مطرح میشه به نام تأسیس اصل به خاطر این است که اگر ما در این مسئلهی که داریم بحث میکنیم به دلیل اجتهادی رسیدیم و به دلیل اجتهادی عمل میکنیم، آیهی، روایتی، دلیل عقلی یا اجماع معتبری پیدا کردیم به همون عمل میکنیم. ولی اگر نه به دلیل اجتهادی دست پیدا نکردیم مجبوریم کجا بریم؟
اصل عملی
منظور آره دیگه باید یک اصلی داشته باشیم به سراغ اصل بریم که الاصل و دلیل و حیث لا دلیل. اینجا هم حالا ما در مشتق دلیل اجتهادی پیدا کردیم مثلا اخصی شدیم یا دلیل اجتهادی پیدا کردیم اعمی شدیم. اگر دلیلی پیدا کردیم به همون دلیل عمل میکنیم دیگه نیازی به اصل نخواهیم داشت. اگر دلیل اجتهادی نتونستیم پیدا بکنیم یأس از وجدان دلیل اجتهادی پیدا کردیم باید بریم به سراغ اصل. حالا اون اصل چه باشه؟ تأسیس اصل میکنن از این جهت که اگر ما به دلیل اجتهادی دست نیافتیم معلوم بشه وظیفه ما چیه؟ کدوم اصله؟ آیا اصل براعته؟ اصل احتیاطه؟ و خود اصل گاهی اصل لفظیه گاهی اصل عملیه. اصل عملی گاهی اصل موضوعیه گاهی اصل حکمیه. این است که تأسیس اصل این فایده را داره که یعنی ما فعلا که دنبال دلیل اجتهادی هستیم اگر دلیل اجتهادی رو پیدا کردیم یه نیازی به سراغ اصل دیگه چیه نداریم که بریم. اگر نه دلیل اجتهادی رو پیدا نکردیم مجبور شدیم به سراغ اصل بریم اون اصل چیه؟ اول اینکه آیا اصل لفظیه؟ آیا اصل لفظی و اصل عقلاییه یا نه اصل عملیه؟ باز اگر اصل لفظی باشه به سراغ اصل عملی چیه؟ نمیریم چون اصل لفظی مقدم بر اصل عملی است. به سراغ اصل لفظی نتونستیم بریم پیدا بکنیم اصل عملی را باید ملاک قرار بدیم، ملجع و مرجع قرار بدیم. اصل عملی خودش باز دو قسمه، اصل موضوعی داریم و اصل چی؟ حکمی. باز اصل موضوعی از اصل حکمی چیه؟ مقدمشون اصل موضوعی باشه، خود به خود حکمش هم چیه؟ مشخصه. این است که این عرف معمول در خیلی از مسائل اصولیه بحثی مطرح میکنم به نام تأسیس اصل. مرحوم آقای آخوند اینجا اینم مطرح کرده که اگر ما اخصی شدیم یا اعمی شدیم، دلیل اجتهادی پیدا کردیم، خب به اون عمل میکنیم، یه نیازی به رجوع به اصل نخواهیم داشت. فرض کنید که اصل به اصطلاح نتونستیم دلیل اجتهادی پیدا بکنیم در رابطه با مسئله مشتق، مجبور شدیم بریم به سراغ اصل. اون اصل چیه؟ بعضی ها گفتن بله اصل لفظی داریم. اون اصل لفظی چیه؟ اینه که گفتن که خب نتونستیم روشن بشه برای ما این مشتق حقیقت در من تلبس بالمبدع فی الحال، یا اعم از من تلبس بالمبدع فی الحال و من این گذارم و تلبس، نتونستیم روشن بشه برامون، اصل لفظی داریم. و اصل لفظی بعضی ها گفتن اینه که حقیقت و مجاز بهترین اصل لفظی است. بله، بگیم حقیقت و مجاز در من تلبس بالمبدا فی الحال حقیقت، در من انقضا عن تلبس چیه؟ مجاز. چرا؟ چون این اصلی داریم به نام بهتر بودن حقیقت و مجاز از مثلا اشتراک لفظی، اشتراک معنوی. بعضی ها گفتن نه خیر، ما چنین اصلی رو قبول نداریم، اشتراک معنوی بهتر از حقیقت مجازه، چون در اشتراک معنوی هر دو معنا معنای حقیقی میشن، برعکس حقیقت و مجاز، یکی حقیقت یکی مجاز. نه، اصل این است که در دوران امر بین حقیقت و مجاز باشه یا اشتراک معنوی، کدومش بهتره؟ اشتراک معنوی بهتره. مرحوم آقای آخوند میفرماید که ما قبلا هم به این اشاره کردیم، در اون احوال لفظی که پنج قسمه اجمالا اشاره کردیم، الان هم داریم تکرار میکنیم. ما به هیچ یک از این سخنانی که در عوامل رجحان بیان شده، حقیقت و مجاز بهتر از اشتراک معنوی است، اشتراک معنوی بهتر از اشتراک لفظی است، هیچ یک از اینا دلیل قانع کنندهی برای ما چیه؟ ندارن. و لذا ما اصل لفظی نداریم. اگر اینجا ما اخصی یا عمی بودن را با دلیل اجتهادی نتونستیم اثبات بکنیم، چیزی به نام اصل لفظی که حقیقت و مجاز بهتر از اشتراک معنویه ما قبول نداریم، چون دلیل قانع کنندهی ندارن اینها. یا برعکس، اشتراک معنوی بهتر از حقیقت مجاز باشه، دلیلی ما نداریم و لذا اصل لفظی نداریم، باید بریم به سراغ اصل چی؟ عملی. اصل عملی کدومشه؟ دو نوع ما اصل عملی داریم، اصل عملی موضوعی و اصل عملی حکمی، که اگر وارد بشیم فکر میکنم نمیتونیم برسیم. اجازه بدید بریم به بحث فقهمون، انشاءالله فردا اصل موضوعی و حکمی رو توضیح میدیم. یه صلواتی ختم بفرمایید. خب در بحث فقهمون رسیدیم به شرط دوم در شرط قطعیت در سرقت، اسامی العقل. شرط دوم عقله. در بحث بلوغ توجه فرمودید که بحثش مفصلا گذشت، مرحوم صاحب جواهر مرحوم محقق در شرایع و اکثریت از فقها نظرشون این شد که غیر بالغ رو نمیشه قطعیت کرد و این همه روایات صحیحه را به صرف اینکه مشهور ازش اعراض کرده صرف نظر کردن، ولی مرحوم آقای خویی و به نحوی مرحوم شیخ طوسی هم برخی از کلمات آقای خویی هم در کلمات ایشون هم هست به نظر میاد ما این رو تایید کردیم که نه، به این روایات صحیحه 16 تا روایت داریم، فقط دو تاش ضعیفه، بقیه یا صحیح و سند هستن یا معتبره هستن. وقتی که از حجت الهی از معصوم روایات صحیحه داریم، سندن صحیح هستن، دلالتن هم کاملا روشن هستن، ولذا نظر به این شد که در بار اول و دوم یعفا روایاتی داشتیم. سبی اگر اولین بار و دومین بار در هر سن و سالی باشه سرقت رو کنه، یعفا، عفو میشه. در برخی از روایات اینه داشتیم که اگر به 7 سالگی رسیده باشه بار سوم و چهارم تعذیر میشه، تعدیب میشه، یعذر، یعدب. چگونه یعذر و یعدب؟ این روایات مختلف بود. بعضی ها سر انگشته ها را زخمی کردن، بعضی ها بند اول رو از مفصل به اصطلاح قطع کردن، بعضی از روایات یعذر را مطلق گذاشته بود، بعضی از روایات اطراف اصحابه را زخمی بشه که کلن خونالود بشه، ادما و خون ریزی بکنه. اینجا بیان خیلی خوب آیه خویی رحمت الله تعالی علیه این بود که این به نوعی چون جنبه تعذیر داره، تشخیص حاکم شر و تخییر حاکم شر بین این روایات موجهه. ممکنه حاکم شر به دلیل زمانی و مکانی به هر دلیل موجهی به نظر خودش مصلحت را فقط در مثلا یه 20 تا شلاق زدن بدونه، یعذر شامل میشه، حضر فرمود یعذر یعذر، یا به دلایلی همون سر انگشتینا که به هر کدوم از این روایات مخیر است در انتخاب اینها، تا بار در بار سوم و در بار چهارم تعذیر فیزیکی اینچینی. در بار پنجم اگر به 9 سالگی رسیده باشد یکتع کما یکتع الرجل، قطعیت میشه. دیگه بحث حدیث رفت اینجا عملا چیه؟ تخصیص زده میشه.
تو بحث تعظیم ما فقط شلاق داریم، اینجا روایت غیر شلاق.
بله دیگه، از کردم چون روایات صحیح هست، چون روایات نه فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه، حدی که نیست. گوش کنید چی گفته، چرا حرف بی دلیل می زنی؟ چی گفته تعظیم فقط شلاقه؟ کدوم امام گفته این رو؟ امام معصوم داره میگه شما در بار سوم و چهارم اگر 7 ساله شده باشه، زیر 9 ساله باشه، 3-4 روایت داره من مشنم صحیح هست، نمیتونیم این روایت رو زیر پا بگذاری. دقت کنید که بدر تمام کنه بحث رو، نمیتونیم این روایت صحیح را که دلالتشونم روشنه کنار بگذاریم. بهترین راه هست بگیم بله عنوان تعذیر داره، مخیر از حاکم شهر، هر کدومش رو که مصلحت اجتماعی، انفرادی، شخصی، این به اصطلاح شخص بچه‌ای که سرقت کرده، هر کدومش رو مصلحت دید اون رو انجام میده. یعدب در بعضی از روایت یعدب داره، در بعضی از روایت میگه نه یعذر، در بعضی از روایت میگه که به اسلام یطرف، خونالود میشه، یحک، فشاری داده میشه، محکم به زمین و سنگ مالیده میشه تا خونالود بشه و خراشیده بشه. این روایات صحیح هست. وقتی روایات صحیح شد داخله کدومش انجام بدیم؟ بهترین راه همیتون عنوان تعذیر داره، اگر به 9 سالگی رسیده باشه و دفعه انجامش باشه، اینجا دیگه حد حضرت فرمود یکتع کما یکتع الرجل لا یعتل حد من حدود الله، در 9 سالگی حد میشه دیگه. قبل از 9 سالگی میشه تعذیر. تعذیر در روایات مختلفه، انتخابش با حاکم شهر میشه. این است که این دلیل روشنیست چرا اینطوری؟ چراش دیگه امام معصوم میفرماید ولو این به حد بلوغ 14 15 سال 16 سالگی نرسیده، ولو حدیث رفع را داریم رفع عنه القلم، ولی امام معصوم حالا ممکنه دلیلش این باشه که اگر ما بخواهیم با عقل ناقصمون تجزیه و تحلیل بکنیم، امام میخواد امنیت اقتصادی جامعه رو حل کنه. کسی که این چنین به اصطلاح شره داره، شهوت مالی داره، بار چندمین بارشه، هی داره تعذیر شده، هی داره دزدی میکنه، امنیت اقتصادی جامعه رو سلب میکنه، باید قطع بشه. امام میفرماد باید قطع بشه. روایت سندن صحیح هست، احتمال تقیه اینام در کار نیست، دلالتش هم خیلی روشنه. مشهور عمل نکرده؟ خود نکرده باشه، مشهور که خودش حجت نیست. ما فردای قیامت میتونیم بگیم به دلیل اینکه این روایت صحیحه بود، شش نفر از روات همشون شیعه 12 امامی و عادل و توثیق شده بودن، دلالتش هم همین بود، ما به این عمل کردیم. روایت صحیح هم که حجت، به مشهور عمل کردن رو به شهرت الله اصلا نه. این است که پس بنابراین این بحث تمام شد، بحثاش گذشته، چون گفتیم روایات رو سندش هم بررسی کردیم و روشن.
الان تعزیر بعضی وقت دادگاه مثلا میگه بره قبل به طرفی که روزخاری کرده، یا میگه یه فضای عمومی رو باید تمیز کنه به جای
اینکه چیزی نداره، اصلا اونم جنبه تعزیر داره، فرق نمیکنه با بعد هیچ فرقی نمیکنه، یعنی تایید میکنه یا اشکال، ممنون هستیم. اشکال دوم، شرط دوم، شرط دوم العقل. اینجا هم باز یه بحثی هست که ببینیم که اون وجدان و عقلمون چگونه برداشت میکنه از این عبارات. خب عقل، بله، فلا یقطع المجنون، بیان مرحوم محقق در شرایع، و سوال جوار میفرماید که بلا خلاف عجل و فی مجنون رفع عنه القلم، در حال خصوصا جنون اگر چیز بکنه. اصل عدم قطعیت، حدیث رفع هم که داریم، اجماع هم داریم، و یعدب و این تکررت منه، تعدیب میشه نهایتا این به اصطلاح مجنون، البته به شرط این که ایشون مطلق میگه مرحوم صاحب شرایع، ولی مرحوم صاحب جواهر تصریح میکنه که اگر در حال عقلانیتش دزدی بکنه، یعنی جنون ادواری اگر باشه، در حال جنون ادواری که داره، در حال تعقلش دزدی بکنه، متکررم باشه، تکررم داشته باشه، چیکار میکنیم؟ یعدب، تعدیب میشه دیگه، بحث حد در کار نیست. بعد مرحوم صاحب جواهر میفرماد که ولا یقاس ذلک علی ما سمعته فی الصبی، اینجا دیگه حق نداریم مجنون را مقایسه بکنیم به صبی، بگیم خب در صبی در بعضی از مراحل تعذیرهای شدید آنچنانی حتی در آخر یقته که ما یقته رجل را داشتیم، ولی در مجنون چیه؟ نداریم. لا یقاس به این
که
حالا اینجا بحث اینجاست. خدمت شما عرض کنم که حتی مرحوم صاحب تحریر علامه نسبت داده که اصلا تعدیبم درباره مجنون قیله مشعر به ضعف، یعنی تعدیبم اینجا نباید بکنیم، مجنونه دیگه. فرض فرمودی مرحوم صاحب جواهر یه حاشیه‌ای میزنه اینجا، میفرماید که اگر چنانچه در حال جنون و عدم تعقل ایشون دزدی بکنه، سرقت بکنه، بل حرف همینه، ضعیفه بگیم که ایشون، حتی تعذیرش هم ضعیفه، تعدیبم تعذیرم نباید کرد. اما اگر نه، در حال تعقل و عقلانیت باشه، بیان صاحب جواهر این است که فإنه یمکن القطع باستفاده ذلک، بله، و هو فی محله اذا کان ممن لا یعقله، بخلاف ما لو عقله، بخلاف اون صورتی که مجنون در حالی که عقلش حاکمه دزدی بکنه. اینجا فإنه یمکن القطع باستفاده ذلک و نحوه من النصوص، ممکنه که ما اگر جنون ادواری باشه از نصوص استفاده بکنیم که بله باید تعدیل بشه، حسمن لمادت الفساد و نظمن لامور العباده فی البلاد. نصوصی که ایشون فرموده خودش هیچ تعرض نکرده. بررسی که باز ما کردیم درباره مجنون نصی ما نداریم. اگر اگر مجنون سرقت بکنه چیکار باید بکنیم؟ تعدیب و قطع مطرح نیست درباره ایشون.
قطعی که اینجا فرمود قطع یده یا منظور قطع یقینه؟
بله
این قطع یده منظور
نه، قطعیت منظورش نیست، قطعا تعذیر باید بشه منظورش، چون منظور محروم صاحب جواهر در سبی که تازه روایات صحیح داشتیم قطعی را نپذیرو تاثر اصلا در مضمون که نصوص به اون صورت اصلا نداریم مثل سبی. بنده تا بزد به ذهن حقیر میاد که اینجا باید خیلی یه مقدار مسئله را روشنبینانه تر بررسی بکنید. فرض کنید خصوصا مجنون ها فرقه های مختلف دارن. یه دفعه کسی هست که 6 ماه مجنونه 6 ماه عاقله. هستن بعضی ها. ما تو همین قوم دیدیم بعضی ها تا هوا گرم می شد واقعا مجنون می شدن، دیوانه می شدن، حرفایی می زدن دستن به طور خلی خیلی ناامنی ایجاد می کردن. یکیش بود استعداد خیلی خوبی هم داشت، وقتی از ترمن از اردیبهشت ناکی می رسید دیگه واقعا بهش جنون دست می داد و گاهی تهمه خدا رحمتون آقای پایانی را خیلی آقای پایانی هم بس که استعداد خوبی داشتیم بنده خدا احترام بهش قائل می شد و یک بار به وسط درس گفت که زیاد حرف نزن، زیاد درس نخون، خوندی آخرت شد مثل من، چیکار می خواهی بکنی؟ بلش کن بذار طلبه ها آزاد باشن فلان اینها، بهشون هم چیزی نمی گفت. یا مثلا گاهی می رفت مثلا آب میوه فروشی ها میگفت دو تا سه تا ازم بده ازم بده گشم میخوردون، بنده خدا هم منتظر بود، من گفت یه صلوات بفرشید فلان اینه ها وضعیتش. میخوام بگم جنون این چنینی داشتن این چنینی، ولی خب اما در اون ایامی که هوا خیلی گرم نبود و هوا خیلی آرام بود خیلی معتدل بود، اصلا هیچ نه تنها این چنین دیوانگی نمی کرد، اصلا خیلی آدم محتاط موقر فلان. اینجا بحث سر این چنین مجنون ها، اگر کسی مثلا 6 ماه این طوری 6 ماه طور دیگه هست، اگر در اون 6 ماهی که دوران تعقلش هست دست به سرقت بزنه، بیان مرحوم محقق در شرایط و بیان مرحوم صاحب جواهر روشن نیست، بلکه اینه میرسونه که چون مجنونه هیچ گونه نهایتا یه تعدیبی ما داریم، قطعیت و جدی برخورد کردن نداریم. و صاحب جواهرم توجه فرمودید که میفرماید این را نباید قیاس به سبی بکنیم.
هم
بحث مشتک را میخواهد مطرح فرمان، اما اتوان همون بحث همینه. به نظر میاد که اینجا اگر خصوصا مجنونی باشه که دوران جنونش و دوران افاقه از جنون، دوران تنبهش و عقلانیتش برابر باشه، به نظر میاد در دوران جنونش که خب مسئله معلومه رفع عنه القلمه، اما در دورانی که تعقل داره به نظر میاد مثل یک آدم عاقل باید قطعیت در رابطه با او برخورد بشه. چه فرقی میکنه با دیگران؟ فرض کنید یک کسی 1 سال جنون داره، 1 سال چیه؟ عاقل و سالمه. در اون دوران جنونیش بله هیچ مسئله ای نداری، اما در دورانی که تعقل داره اینو اصلا نمیشه بدون هیچ گونه مجازاتی. و به نظر میاد که به نظر حقیر میاد اگر شخصی این سنینی باشه مثلا 1 سال جنون داره 1 سال در دوران افاقه است، در دوران افاقه مسئولیت داره و مثل یک آدم عاقل باید باش برخورد بشه.
ترجیح نداره اونو مجنون حساب بکنه.
بله؟
این ترجیح هم نداره.
اما همین دیگه بحثر همینه. بیان مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق رحمت الله تعالی علیه ما روشن نیست، یعنی به اصطلاح مسئله منقح نشده. باید ببینید که آخه افاقه، منظور از افاقه یه رفع کسی این است که دو روز این طوریه، دو روز آن طوریه، اینو باز میشه این حرف رو پذیرفت. ولی اگر در دراز مدت باشه، کسی 6 ماه دوران جنون داره، 6 ماه دوران افاقه داره، در دوران افاقه به نظر میاد باید با این همون برخورد عاقله ها را باید با این ها کرد. بله؟ هرچ کردم باید بررسی کنیم بیان مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق همینی میرسونه. اگر چنانچه جنون ادواری باشه و دراز مدت نباشه، به عنوان جنون برخورد میکنن و چیزی میگه بهش نیست و مقایسه به سبی نباید کرد، یعنی همون رفع عن القلم رو باید ادامه بدیم. عرضم این است که این چرا یعدب داره، یعدب داره در نه در حال جنون، نه در حال جنون که قطعا مسئولیت نداره، هیچی نداره، نه در حال جنون چیز نداره.
درجه خوب. جنونش هم مهم نیست.
خب حالا فرق میکنه برز، بله دیگه قطعا فرق میکنه. یه دفعه جنونش بهش اینقدر شدید که اصلا هیچ گونه شعور نداره، درک نداره، و یه دفعه نه یک مداری از اون کمتر باید بررسی بشه. بله دیگه عرض کردم نظر بنده همینه هست. اگر تشخیصش به همون عرف متخصصه، به عرف عقلاست، عرف عقلاست، حضرت فرمودید این است که این چنینه. بحث دیگر دیگه بیش از این فکر میکنم نیاز نیست. بحث سوم، از سومین شرط در به اصطلاح سرقت، ارتفاع شبهه است، یعنی شبهه نباشه در اون سرقتی که شخص میکنه. چطور شبهه نباشه؟ خب شبهه الان عرض خواهیم کرد. ببینید یه دفعه نسی شخصی مالی را خدمت شما مسئولند، خیال میکنه مال خودشه، خیال میکنه مال خودشه، بر میداره، بعد فکرش هم فکر نه مال خودش نبوده، مال زید بوده، مال خودش رو قبلا برداشته بوده، فراموش کرده، فکر میکرده نه مال اینجاست، برداشت، فکرش هم فکر مال زید بوده. خب این شبهه هست، تو در حدود شبهات این رو چیه؟ میگیره. مرحوم آقای خویی و مرحوم صاحب جواهر هم داره، اصلا این را میشه گفت سرقت نمیشه بهش گفت. وقتی که توهم کرده که مال خودم برمیدارم، وجدانم چنین توهمی کرده، نه اینکه حالا که گیر افتاده بگیم. بله؟
اینا کجا بگیم؟ دوزا وقتی که مثلا اسیر بشن، همین
دزدی که اومده خونه شما چیزی را برمیداره، میتونه بگه خیلی فکر کردم مال خودمه؟ نه 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 نه، هیچ ترفند ما نمیتونیم اینو توضیح بکنیم. در هر صورت هست که در یک جایی بوده که حالا به اینون که مال خودشه برداشته، فکرش بر که مال خودش نه مال دیگری بوده، قطعا اینجا چیه؟ حد به اصطلاح دفع میشه.
حساب باشه که هر جایی بشه باید در حساب باشه، یعنی باید خوف داشته باشه.
اونا مفروغونن، بحثمون در همین قسمت هست. بله دیگه باید در حساب باشه، در جایی
خوف باز کرده.
بله؟
اشتباه
نه، فرض فرمات که اینجا، اینجا ببینید خواهیم گفت بحث شریک هم هست، نه اصلا فرضش میشه کرد. یه جاهایی هست که فرض فرم در یک محیط دانشجوی، در یک محیط طلبه‌ای که 7 نفر دارن زندگی میکنن، جایی هست که همه میان مال خودشونو میذارن اونجا، اینم گذاشته بوده اونجا، برداشته بوده مال خودشو، یادش رفته مال شما و بنده و اون یکی شبیه هم بوده، یا اصلا پول بوده، اومده مثلا فرض بفرمایید 200,000 تومان برداشته، میگه من فکر میکردم که مال خودمه، یادم رفته بود که مال خودم رو قبلا برداشتم. امکانش هست. اینجا تو در حدود شبهات جاری میشه و اصلا به این سرقت به اصطلاح صدق نمی کنه، چون قصد لازمه، قصد سرقت لازمه. امکانش هست بنده پولم رو که 200,000 تومان بوده در کنار پولهای شما کنار هم گذاشته بودیم برداشتم، بالکل یادم رفته، فکر کردم این بله مال من هست، اومدم برداشتم فنکشم که مال شما بوده. گاهی بدونی که کار به محکمه بکشه شما میگید پول من برداشتم، من یه دمیم عجب من برداشتم، فکر میکردم اون امکان داره اینجوری باشه، امکان داره هم خودش بگه یا امکان داره نه به محکمه بکشه شون بگه که بله من برداشتم، من قبول دارم و فکر کردم مال خودمه. نگو این که مال خودم قبلا برداشته بودم، فکر کردم این مال خودم، همین کافیه. شبهه ایجاد میشه، تو در حدود به شبهات، یکیش اینه. یکیش هم اگر این سنین باشه که ممکن مال شریک باشه، مثلا با یک کسی فرض فرمان هر کدوم 1,000,000,000 تومان فرض بفرمایید که گذاشتن کنار هم تجارت دارن میکنن، سوپرمارکت زدن، چیز زدن، چیزهای این سنینی. حالا من زید و عمری که با هم شریکن، زید میاد از دخل به اصطلاح اون مال مشترک فرض کنید که 200,000 تومان برمیداره، 200,000 تومان برمیداره به گمان این که خب من سهم دارم دیگه، این پول مال دوتامون هست، 200,000 تومان برای خودش برمیداره به گمان این که من که شریکم حق سنین برداشتی رو دارم. تازه فرمودید حق سنین برداشتی رو دارم، اینجا هم بله، در حالی که حق سنین برداشتی را نداره، باید شریک را در جریان قرار بده، باید یکدیگر را در جریان قرار بدن، حق نداره مستقل برداره. ایشون گمان میکرده، ظن میکرده که میتونم بردارم، برداشته اتفاقا بیش از اون از دخلم برداشته، از هرز برداشته و بیش از ربع دینارم هست. تنها چیزی که مشکل رو حل میکنه ایشون چنین گمانی داشته که شریک میتونه برداره، من میتونم بردارم به طوری که شریک هم میتونه برداره. اما یه دفعه این است که نه، میدونه که حق برداشت نداره، میدونه نباید بردارم مگر اینکه چی؟ به شریکم بگم، ولو من 1,000,000,000 اینجا سرمایه دارم، اما حق ندارم برای خودم بدون در جریان قرار دادن شریک این مقدار بردارم. با اینکه میدونه برداره، اگر این چنین برداره و بیش از ربع دینار باشه یک تعالیت،
این ما که خبر داره، ما که دروغ بگه خب. میدونه ولی میگه من فکر میکردم میدونه.
حالا از کن باز شبه یه دفعه این است که نه، میگه یا ما اگر چنان سیشون یقین داشته، علم داشته و این کارم نمی کنه علمشو، میگه بله من میدانستم بدون خبر شریک نباید برداشت، یا اینکه نه من و شما به عنوان قاضی برداشتمون این است که این شخص میدونه، هر روز الان نیست ولی قبلا در به اصطلاح مجامع بازاری و اینها به اصطلاح اول علم التجاره را یاد میگرفتن بعد مشغول تجارت میشدن. اگر شخصی هست که معلوم سالبه به انتفاع موضوع ایشون میدونه که بدون اذن و اجازه شریک نمیشه از مال مشترک برداشت، ادام بکنه معلومه دروغ پذیرفته نیست، اگر بدونه و خودش هم این کار نکنه اینجا قطعیت میشه، اگر چنانچه بیش از ربع به اصطلاح قیمت دینار باشه اینجا قطعیت میشه اگر بدونه. درست کردم، اگر ندونه جمانش این باشه، تنها مسئله در مال و تجاره نیست، مثلا غنیمت جنگی هست، شخصی میره میگه خب منم روز رزمنده ها بودم، رفتیم حالا این همه آدم رو از بین بردیم، این همه تجار به اصطلاح غنیمت رو آوردیم، میاد از غنیمت چیزی رو بر میداره، غنیمت از چیزی رو بر میداره. اینجا چطوریه؟ اگر از هرز برداشته باشه، اون چیزی که برداشته اگر به اندازه اون سهمی که داره نباشه، در روایات هم داریم حضرت میفرماید عذر تعذیر میشه، منتها بقیه سهمش هم میدیم که تا کامل بشه، اگر نه به اندازه سهمش برداشته عذر، که چرا بدون اذن و بدون خبر دیگران، چون مال مشترکه، باید به اذن حاکم با اجازه دیگران همه با هم باشن، ولی هر کسی هر مقدار بره برداره که درست نیست. اما اگر نه میدونسته که بیش از حد خودش میدونسته که به مال مال مشترکه نباید بردارم، اگر برداره و اون مقدار که برداره بیش از سهم خودش باشه و بیش از سهم خودش بیش از ربع دینار باشه، اینجا هم در روایات صحیحه داریم که یکتر دستش چیه؟ دقیق نمیدونم، باید بررسی بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.
اقرار علم حسین ثابته، اما اقرار به نفع که ثابت نیست که. حالا میگم من فکر میکردم.
بله.
اقرار به ضرر ثابته، اما اقرار به نفع انسان میگم من فکر میکردم مال خودم. این که ثابت
اگر ثابت
اون برای ثابت میگه.
ببینید اگر به قاضی یا باید علم قاضی
ما اینجا بعد مثلا میگم که کدکنش. یا بگن آقا من شهادت بگم تو راست